تحقیقات علمی مختلفی الان در حوزه علمی شکل گرفته که ما یک صدم اینها هم 46 سال قبل نداشتیم. یعنی بالاخره یک سیری میخواد، یک فرایندی میخواد، باید محققینش تربیت بشن، باید اساتیدش تربیت بشن، باید نظام مسائلش در بیاد، نظام مسائل به مبانی عرضه بشه، اون وقت این نظریه‌ای که مبتنی بر اون مبانیه باید در بیاد. اینها خب به حمدالله به برکت تلاش‌های بزرگانی مثل حضرت آیت الله مصباح در مؤسسه امام خمینی و اساتید عزیز ما در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، پژوهشگاه حوزه دانشگاه، پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و الحمدلله مدارس عالی که در حوزه علمی الان با همین روی کرده فقه مضاف شکل گرفت، ما الان خب محققان تربیت شدن، خدا رو شکر اساتیدش تربیت شدن، ما الان رساله های دکتری ارشدی داریم در مجموعه های مختلف که با توجه به اون نظام مسائل دارن نظریه پردازی میکنن. این توقع رو فقط نباید داشته باشیم بگیم که آره حالا که ما انقلاب اسلامی کردیم در عرض 45-6 سال ما اومدیم نظام جامعه اقتصاد اسلامی رو تولید کردیم یا نظام جامعه روانشناسی اسلامی رو تولید کردیم. نه، من باید میدونم کسی تو کشور ما مدعی وجود چنین چیزی باشه. مؤسسه امام خمینی که جزو در واقع پیشینه بیشتری شاید نسبت به مجموعه دیگه داشته باشم چنین ادعایی نداره. بالاخره نظام مسائل محققان میان، اساتید میان، در پاسخ به این مسائل دارن مسائلشون رو دنبال میکنن با رویکرد اسلامی و پس جنبندی اینه که وضعیت موجود وضعیت مطلوب ما نیست قطعا، ولی ما در نسبت با ده‌ها سال پیش واقعا پیشرفت‌های خوبی داشتیم و امیدواریم که انشالله با تلاش‌های خالصانه محققان و اساتید حوزه این گسترش پیدا کنه و شدت
بخش. تشکر آقای دکتر، با ما همراه باشید. ما حدودا یک گروه دیگه وقت داریم، برمیگردیم و نکات پایانی شما رو هم خواهیم شنید.
زنده باشید.
خواهش میکنم آقای دکتر زاره، یکی از نکاتی که شاید مخفول واقع شده اینجا در بحث علوم انسانی در حوزه مدارسه، یعنی مثلا دانش آموزان علوم تجربی یا ریاضی مثلا، میبینیم که پای علوم انسانی در اونجا باز نیست و با اینکه مبانی در واقع فکری اینها داره شکل میگیره، چه اساتید اونها و چه محتوای درسی اونها، و بعد این همینطور در دانشگاه ادامه پیدا میکنه، یعنی اونجا هم باز همون دانشجوی زیست شناسی تحت تأثیر استادشه، دانشجوی فیزیک همچنین، دانشجوی پزشکی همچنین. علوم انسانی وارد چالش‌های ذهنی این نسل نمیشه و بعد هم خوراکای مشخصی نداره که مثلا در پرسش‌هایی که مطرح است. اینجا شما این خلأ رو قبول دارید که اگر ما بخوایم علوم انسانی رو در واقع وارد عرصه فکر و چالش‌های فکری بکنیم جاش خالی است یا هیچ استراتژی ما نمی‌بینیم؟
بله، اجازه هست من تو ادامه مطلب قبلی نکته رو عرض بکنم؟ ببینید، حالا چون بالاخره برنامه داره تو رادیو گفتگو پخش میشه و یه کمی هم آخر شب و شاید شنونده هم از این کسالت در بیان، من یه در واقع چالشی با جناب استاد الهی بکنم. ببینید، به نظر من اصل نکته به اینجا برمیگرده، یعنی مسئله اصلا مسئله توصیف و تجویز نیست، مسئله اینجاست که ما نظریه علمی رو با گزاره مشاهدتی داریم در واقع قاطی میکنیم. یعنی اینکه آبهاشدوه که نظریه علمی نیست، حالا چه در مقام توصیف چه در مقام تجویز، بلکه گزاره مشاهدتیه. ما وقتی از نظریه صحبت میکنیم یعنی مثلا نئوداروینیسم، یعنی کوانتوم، یعنی نسبیت، یعنی مثلا نظریه پیمانه ذهن. شما تو اینجا بفرمایید که در واقع این بحثی که توصیفی که داره صورت میگیره، یعنی راجع به سازوکارهای کلان جهان در اون حیطه موضوعی وقتی داره اظهار نظر میشه، این حتما یه در واقع تماسی با بحث‌های جهانبینی و بحث‌های در واقع مبنایی خواهد داشت. اینجا دیگه از سنخ تعدادی گزاره مشاهداتی که کنار همدیگه قرار گرفتن نیست که حالا مثلا اونا که بحثی سرشون وجود نداره. مطلب اونجاست که وقتی که اینا توی قالب نظریات علمی در واقع جمع‌بندی میشن، این جمع‌بندی‌ها ذیل اون جهانبینی و اون مبانی در واقع صورت میگیره. و اگر حالا البته اینجا مجالش نیست. حالا اشاره‌ای هم کردم تو قسمت قبلی، ولی اگه چیز بود من حالا عرض می‌کردم که در واقع تو تمام این نظریات موجود حیطه‌های مختلف علوم فیزیکی، زیستی و شناختی، نظریات غالب و جریان اصلی که وجود دارن اتفاقا به دلیل اتخاذ اون مبنای طبیعت گرایانه چالش‌های جدی با فضای جهانبینی دینی ایجاد می‌کنن. حالا یکی دو موردش مثل همون بحث ارتباط با ماورا، مثل بحث تقلیل گرایی و مثل بحث انکار غایت رو در واقع عرض کردم و سعی کردم مثلا یه قدری هم جزئی تر توی خود اون علوم نشون بدم که مثلا توی نو داروینیسم چه اتفاق میفته، یا مثلا توی فیزیک اون بحث مثلا به راحت به خصوص از پایستگی ماده و انرژی که به اصل بستار ختم میشه در واقع به چه صورتیه. لذا به نظر میاد اگه ما در واقع اون معیارمون برای دینی سازی علوم یا امکان دینی سازی یا ضرورت دینی سازی علوم این باشه که مبانی علوم باید اصلاح بشن یا یافته های علوم در واقع نباید در تعارض با اهداف دینی یا در واقع مبانی دینی باشن، همین معیار به عینه توی نظریات مربوط به علوم طبیعی هم در جریانه و از این جهت در واقع تمایز و تفاوتی وجود نداره.
بسیار خوب. آقای دکتر الهی راد، چون ایشون در باره دیدگاه شما صحبت کردن، دکتر زاره شما نظر خاصی دارید؟
حالا آقای دکتر زاره که من خدمتشون ارادت هم دارم و عرض سلام
متقابل آقای دکتر.
ما کلان 10 دقیقه وقت داریم آقای دکتر، باید با آقای دکتر عرض کنم که تراخانم برسیم به نظر ایشون هم بگیریم.
بله الان واقعش فضاش نیست بخوام بحث رو.
بله نه پاسو کوتاهی هم بدید کفایت میکنه.
بله ببینید جوری اختلاف نظری وجود داره، ما هم اخیراً هم با برخی از دوستانی که روی این موضوع اصرار داشتن نشستیم و در مجموع تعدیلی داشتن. این که آیا میشه کسی مبانی خودش رو در علوم طبیعی دخالت بده و اون مجموع نظام دیدگاهی که مطرح میشه تحت تاثیر اون مبنا، خب بله هر کسی میتونه هر مبنایی رو در هر موضوع دخالت بده. مسئله مهم و کلیدی و اساسی اینه که آیا چنین ضرورتی وجود داره یا نه. این خیلی مهمه. یک ممکنه بگه آقا من حالا که توحید رو قبول کردم دیگه در بحث کوانتوم دیگه اون نگار خب شما میتونید دخالت رو بدید، اما چنین ضرورتی نداره. من عرضمو خیلی سریع خدمت شما عرض کنم، ممکنه یک کافری توی نظریه پردازی علمی خودش به یک جنبندی برسه که یک مؤمن نتونه به اون جنبندی برسه. این مسئله خیلی میگم جای بحث گفتگو داره. اینجوری نیست که آخه یه نمیدونم آقای دکتر زاره منظورش هم چنین چیزی باشه یا نه. نظرش اینه که ما اگر در حوزه مبانی روی کردی رو اتخاذ کردیم ضرورتا تأثیر داره در چی؟ در اون کشف پدیده ها و به ویژه مقام نظریه پردازی اینها. آیا چنین ضرورتی رو میخواییم قبول کنیم یا نه؟ چنین چیزی من واقعش خودم معتقد نیستم.
بله
بله، یعنی از شما با نگاه هرمنوتیکی به مسئله نگاه کنید، از نظر هرمنوتیکی به نحو موجب جزئیه بالاخره ما قبول کردیم که میشه روی کرده های ما تحت تأثیر مبانی باشه، اما ضرورتی داره؟ یعنی کافر نمیتونه دخالت نده کفر خودش رو و الحاد خودش رو در دیدگاه‌ها و نظریه‌های در واقع توصیفات علوم انسانی و علوم طبیعی. مسئله اساسی اینه. و اگر ما میتونیم بگیم مواردی رو بیاریم واقعا بگیم فلانی به خاطر اون نگرش طبیعت گروانه ای که داره در حوزه تکامل رو برای چنین موضوع اتخاذ کرده، اما اینکه بریم به این حرف برسیم اگر کسی در حوزه بلازه روش شناختی یا هستی شناختی حتی طبیعت گلا شد، حتما نتیجه اون مبنا این خواهد شد که در کشف علوم طبیعی و به ویژه در حوزه نظریه پردازی باید اون مبانیش رو تأثیر بذاره.
خیلی ممنون.
من حاضر دیگه ندارم، اگر از بفرمایید بقیه رو گوش میدم. همینجا خداحافظی کنم از شما.
بالاخره ما تا 45 دقیقه هستیم موسا، با جناب عالی بحثمون تمام شد. اگر خواهش میکنم و در پایانم اگر هستید و گوش بدید که سپاسگزاریم که با هم خداحافظی خواهیم کرد. خواهش میکنم آقای دکتر تراخان. خب مباحث رو دنبال کردید. تا اینجا اگر نکته نظر خاصی دارید بفرمایید، اگر نه یه سوال پایانی بپرسید.
بله، من دیدگاه خودم رو عرض کردم خدمتتون.
بله. نه نسبت به فرمایش اساتید
که الان بله، بله به فرمایش اساتید رو من معتقدم که تأثیر مبانی در نظریه پردازی، چون ما وقتی بحث توصیف رو مطرح میکنیم، شما تو بحث علوم صرفا توصیف ندارید، نظریه ها دارید. وقتی نظریه پردازی میکنید، این نظریه پردازی هاتون مبتنی بر مبانی که انتخاب میکنید متفاوت خواهد شد. یعنی در واقع اون مبانی اگر سکولار باشه یه جور نظریه پردازی میکنید، اگر مبانیتون دینی باشه یه جور دیگه نظریه پردازی. من نمونه هایی رو عرض کردم در یکی از کتابامون، ما اومدیم نظریه های مختلف رو در علوم مختلف بیان کردیم که این چجوری تأثیر میپذیره از مبانی سکولار و مبانی دینی. اگر این مبانی عوض بشه، شکل و در واقع شکل این نظریه عوض میشه، خود این اصلا کلا این نظریه عوض میشه. این در واقع بحثی بود که من راجع به بحث توصیف، اون قسمت علوم توصیفی داشتم که عرض کردم. اگر نکته‌ای باشه من خدمتتون.
خیلی ممنون. چون هر سه بزرگوار و عرض کنم که جناب آقای دکتر مصباح یزدی هم در این گفتگو اشاراتی داشتن، در واقع به این وجه اشتراک رسیدیم که اون کار لازمی که اکنون باید مفید باشه تو عرصه علوم انسانی و به ویژه این دیدگاه که علوم اسلامی و انسانی رو در واقع بتونیم این رو به ظهور برسونیم، کار شده، ولی کاری که مقبول باشه هنوز فاصله داریم. اگر دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و مؤسسات علوم انسانی بخوان گام مشترک و میان رشته ای و هماهنگ بردارن، چه توصیه میفرمایید آقای دکتر؟ هر سه بزرگوار اگر در یک دقیقه بتونن نظرشون فقط رو همین موضوع بگن. ما
من به نظرم میاد که این نقشه ای رو که در اوائل عرارزم داشتم،
بله،
ما یک مرحله مربوط به نقد علوم انسانی متداول هست. حالا قراره که ما علوم انسانی،
یعنی آغاز کار شما نقد علوم انسانی،
بله. ما قراره که یک بحث کنید، حالا یک خانه جدیدی رو بسازیم. تو این خونه که الان بشریت ساخته، این عیبش چیه که خونه درست. جدید بسازیم؟
درست.
طبیعتا ما باید عیوبش رو مشخص بکنیم، این چه مشکلاتی رو داره. من مشکلات این علوم انسانی رایج رو در چهار قسمت طبقه بندی
اگر در کرد. یک در 40 ثانیه بتونید ممنون میشه.
بل. بل. یکی نقص معرفتیه، یکی نقص کاربردی هست، یکی نقص اخلاقی است و یکی نقص در واقع دینی هست که حالا اینا چالش هایی است که ما باش مواجه هست.
یعنی با این روی کرد باید به نقد علوم انسانی،
به نقد علوم انسانی موجود بپردازیم. پس از نقد ما باید بحث بکنیم که آیا اساسا امکان تولید علوم انسانی اسلامی وجود داره یا ضرورتی وجود داره که ما تولید بکنیم. حالا اون یه خونه رو یه جوری خلاصه باهاش کنار میایم، خلاصه هستیم دیگه، باهاش مدارا میکنیم.
بله.
چه ضرورتی داره این همه هزینه بشه برای که یک علوم انسانی اسلامی تولید بشه در کنار علوم انسانی رایج؟
بله.
و پس از این هست که ما باید وارد حوزه تولید رشته های علوم انسانی اسلامی بشیم.
در خیلی کار داریم آقای دکتر.
بله، بعد من عرض کردم که ما نباید
کارا خیلی زمان بر هستش.
نه اصلا مگه دنیای غرب تونسته این رو در زمانی که ما تولید کردیم؟ باید این ادبیاتش تو چیز بشه. ما تو برخی از رشته ها به جاهای خوبی رسیدیم، تو بحث اقتصاد به جاهای خوبی رسیدیم، در رشته های دیگه به جاهای خوبی رسیدیم، اما تا نقطه مطلوب هنوز خیلی فاصله داره.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی ممنون. خب آقای دکتر زاره، ما یک دقیقه فرصت داریم. آقای
تشریف دارن؟
بله بله.
ببینید من نظرم اینه که همین فرمایش ایشون رو بشنویم.
یعنی با نقد با شروع کنیم؟
نه 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 نه.
آقای کی فرمودید؟ آقای
دکتر الهی.
بله هستن. آره. یعنی شما نظر خاص اینجا ندارید؟ آقای دکتر الهی، ما حدوداً یک دقیقه وقت داریم. آقای دکتر طرخان نظرشون اینه که برای وارد شدن به حوزه علوم انسانی و اسلامی، ما باید با نقد علوم انسانی موجود کار رو شروع کنیم. نظر شما همین هست یا نظر دیگری دارید؟
بله، فرمایش کاملا متینیه و واقع بینانه هست و نه تنها باید نقد کنیم، باید، حالا من اینم عرض کنم که توی دانشگاه الان باید چه اتفاق بیفته، باید این گفتمان به وجود بیاد که علوم انسانی فعلی مریضه و ناسالم و معیوبه. این خیلی مهمه، یعنی ما نمیتونیم توی حوزه برای خودمون بحث اسلامی سازی رو دنبال کنیم. دانشگاه ها توهمشون این
باشه، پس یک کار گروهی باید بشه.
بله، اصلا یک کار بین حوزه و دانشگاه ما نیاز داریم، باید بسترهاش تو دانشگاه برهم بشه. حتی ای کاش میشد کرسی های نقد و آزاداندیشی و نظر پردازی که رهبری معظم فرمودن در بحث علوم انسانی موجود اتفاق میافتاد و این نیست، الان وجود خیلی نداره. گاهی اوقات یه اتفاقات خیلی کوچکی میفته و اون خیلی کمه.
درست.
و چرا این باور باید در میان اساتید دانشگاه و دانشجویان علوم انسانی بیاد که آقا علوم انسانی خیلی معیوبه. اونم خیلی مهمه، یعنی ما باید این نقدایی که داریم رو سریع برسونیم به دانشگاه که اون بدگمانی و اون سوء ظن نسبت به علوم انسانی موجود اتفاق بیفته، که حالا پا به پای تولیداتی که مراکز علمی مختلف دارن انجام میدن، اگر زمینه روانی فراهم بشه برای پذیرش این مسئله، به نظر میسید
که دکتر خیلی ممنون، متشکرم، خواهش میکنم، سپاسگزار. خب برنامه ما به پایان رسید. موضوع برنامه هم بحث علوم انسانی بود و اسلامی سازی علوم انسانی، راهکارها و عرض کنم که نقدها که اساتید معتقد بودن که ما باید با نقد علوم انسانی موجود کار آغاز بکنیم و کارهای شده اگرچه کار زیادی بوده ولی کار به حد مطلوب هنوز نرسیده. خب این بحث اینجا ناتمام موند. بنده مدامی و با اساتید محترم آقای دکتر روزبه زاره، آقای دکتر صفدر الهی راد و آقای دکتر قاسم ترخان با شما شنوندای عزیز خداحافظی بکنم تا برنامه بعد. خدا یار و نگهدار.
گفتگوی من با من، پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب خاموش معرکه‌ای پنهان، بازتاب فریاد انسان در گفتگوها خویشتن. پژواک گفتگوی من با من، در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. خاموشیم از صدا پر، سکوتم از فریاد لبریز و سرریز می شود. در من کسی است که بیش از همه با من سخن میگوید. کیست این پنهان مرا در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز، کیست بنگرید این صاحب آواز؟ کیست در من انسان خود نمایی میکند، ادعای آشنایی میکند؟ کیست این گویا و شنوا در تنم؟ باورم یارب نیاید کین منم. متصل تر با همه دوری به من، از نگه با چشم و از لب با سخن، خوش پریشان با منش گفتارهاست، در پریشان گوییش اسرارهاست. تو خبرا بود که سوریه به هم ریخت. یه گروه به پشتی چند جای دیگه اومد و چند روزه به دمشق رسید. ارتش نجنگید، بشار رفت و سوریه فتح شد زود و تند و سریع. در فاصله چند روز یک گروه داد سخن دادند که چنین و چنان، یه عده نوشتند که چنان و چنین. هر کی از یه منظر نگاه کرد و یه چیزو دید و روایت کرد. همیشه همین جوریه، بسته به این که کجا ایستادی نگاه و تماشات متفاوته، بسته به این که از کدوم پنجره نگاه میکنی، چه جور فکر میکنی، از وقایع و حوادث نتیجه میگیری و گوش عالمو پر میکنی. بدیهیه که هر کی فکر میکنه درست میگه و نظر اونه که صاحبه. تاریخ از این اومدن و رفتن ها زیاد به خودش دیده. چقدر حکامی که بودن و میانگاشتن هستن، دیر و زود رفتن. چقدر گروه ها که اومدن و حاکم شدن و خیال میکردن میمونن، اما شکستن، ریختن و افتادن. تاریخ پر قصه این هاست. چشم بینا و گوش شنوایی اگه باشه عبرت زیاده. من اما حالا این وقت و موقع از روایتی که دارم غرضم چیز دیگه ایه. یه عده دانسته و ندانسته هر جور و هر چه تو این صفحات اجتماعی برداشتن، با یه ذوق بی ذوقی نوشتن که دیگه تموم، دیگه مقاومت تموم شد، چون پشتیبانی محور مقاومت این منطقه بود و حالا دیگه نیست. من خطابم اول با خودمه و دوم با اونه که تصورش اینه. به خودم میگم چی میگه این گوینده، چی مینویسه این نگارنده، مقاومتو چی دیده، چی تعریف کرده که فکر میکنه به پشتیبانی نیاز داره و بی کمک این و اون کارش به آخر میرسه. اصلش اینه که مقاومت نه وابسته به کسیه، نه دلبسته به چیزی. مقاومت یه فرایند طبیعیه. وقتی ظلمی اتفاق میفته، یه روز تو همین سرزمین یکی از یه جا یه باره و ناگهان هجوم آورد به این آب و خاک، اون روز که اومد فکر میکرد سه روزه رد جاده رو میگیره و میرسه تهران، میاد وسط پایتخت و کشور رو فتح میکنه. ولی تو همین دیار، بچه های همین آب و خاک، وقتی شهرشون رو تو معرض خطر دیدن، وقتی دیدن اجنبی پا گذاشته توش، وقتی دیدن شهر و کوچه و خونه و آبادیشون مورد تجاوز قرار گرفته، سینه ستب کردن و ایستادن روبروش، موزه گرفتن جلوش، دست خالی، که از ناگهانگی حمله هنوز نه فرصت و وقتی برای کاری بود، نه اصلا مجالی برای رسوندن مهمات و پشتیبانی. اونا دست خالی رفتن و اصلا امید نداشتن که حتی اسلحه‌ای دستشون میرسه. هر کی هر جور میتونست رفت، رفت و ایستاد. یه امدادگر تو روزای اول جنگ تحمیلی تعریف میکرد که اون وقت کسایی رو میدیدی که با لباس توی خونه با شلوار کردی و زیرپوش اومده بودن. میگه توی درمانگاهی که درست شده بود یه پسر 12 ساله بود، ریز جسه و کوچیک. پدر و مادر و خانوادش توی بمباران از دست رفته بود. اون مونده بود تک و تنها. بچه اما نرفته بود، بر نگشته بود، ایستاده بود و کمک میکرد تا زخمی شد. بهش گفتیم چی کار میکردی؟ گفت من قدم به قد اسلحه و زورم به دست گرفتنش نمیرسید، ولی میخواستم باشم، بیستم، کاری کنم. دوست داشتم روبروی دشمن باشم. رفتم تو آشپزخونه، ظرف میشستم، کمک میکردم، هر کاری از دستم میومد. مقاومت یعنی همین. هیچکی نمیگه بیست و مقاومت کن. هیچکی در ازای این که مقاومت بکنه پیش ظلم، بیست مقابل ظالم، چیزی نمیخواد. مقاومت یه واکنش طبیعیه وقتی ستمی روا میشه. واسه همینه که نقل اون که میگه مقاومت با گرفتن یه منطقه و شهادت یه آدم با آخر میرسه عجیب به نظر میاد. یعنی اون که فکر میکنه مقاومت واسه پول و مال و منال یا وابسته به کس و چیز خاصیه درک بیراه و ربطی داره از مسئله، چون معلوم میشه طرف مقاومت رو ندونسته و ازش چیزی نفهمیده، که یعنی نه مقاومت رو میشناسه نه از ستم و ستمکار و غیرت اونا که مقابل ستم میستن چیزی میدونه. به خیالش کار کارمزدیه که انجام بدی و در ازاش حقوق بگیری، غافل از اون که کدوم حقوقه که قد جون آدم بیارزه، چقدر بدن که یکی زندگیشو بذاره وسط، هستی و حیاتشو بده، 70 سال یه عده یه ملت رو از خونشون روندن و ملک و زمینشون رو غصب کردن، 70 سال یه ملت با سنگ و کلوخ و پاراجر مقابل یه دشمن با پیشرفته ترین ابزار و تجهیزات جنگیده، مقاومت نیاز به کسی و چیزی نداره، یه فریاد مقابل ظلم، یه مشت گره کرده مقابل ستم، که هر جا ظلمی اتفاق بیفته اونا که کامل ترن، بالغ ترن، اونا که غیرتشون بیشتره پا میشن میستن، نه توی یه جغرافیا، تو هر کجا، هر جا ستمی باشه و ستمکاری، حتما و حکمن ایستادگی و مقاومتی هست. مقاومت لنگ کمک تو و من و سوریه و یه منطقه نیست، مقاومت عهدشو با خدا میبنده و پشتیشو از پشتی حق میگیره، هر جا و هر کجا که باشه خداوند که ها میشه، و الا ما و من امروز هستیم و فردا نه. اون که میمونه خداست، اون که پشتی جبهه حقه خودش، باقی وسیلن، سببن، مسبب فقط خودش، منتها چشم میخواد که ببینه بفهمه، چشم میخواد که از سبب بگذره و به مسبب برسه. به قول مولانا، دیده خواهم سبب سوراخ کن تا حجاب را برکند از بیخ و بن.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.